آسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، رحمان و رحیم است و یگانه و بی‌نیاز. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی می‌شنویم. در آغاز برنامه خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام ما از ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هجر که هستن، در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی هستم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید ما رو از شنیدن و دانستنش بهره مند بکنید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم در اختیار شماست. میتونید مطلبتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید. حتی نقدو در آغاز پیامکتون عدد 304 رو به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نفرمایید. شماره 30553. 30553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف. اما جناب استاد پیشوایی، اولین سوال رو از بین سوالات پیامکی بخونیم. آقا یا خانومی از شماره 0936 با 4 شماره پایانی 4285 نوشتن که از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمی قم یاد می شود، مگر تا قبل از ایشان در قم حوزه علمی نبوده است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چرا پیش از ورود مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در قم هم حوزه بوده ولی نه به بزرگی و وسعتی که بعد از ورود مرحوم حائری به وجود آمد؟ بله. در اون زمان در نوع شهرها حوزه علمی وجود داشت، یعنی علما وجود داشتن، مجتهدین وجود داشتن، تدریس و تدرس وجود داشت اگر مطالعه کنیم اون زمان را، و در قم هم همین جور بوده. و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری پیش از هجرت به قم در عراق بوده، در عراق هم باز حوزه بوده و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در رأس حوزه عراق بوده. منتها مؤسس که میگن به این مناسبت که بعد از هجرت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی به حوزه علمی قم که زمان رضاخان پهلوی بوده و زمان بسیار ناجوری بوده، سرکوب میکردن روحانیت را، زمان اتحاد شکل اینها بوده،
بله.
مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری که تشاوردن قم جذب کردن، شاگردان بیشتری جذب کردن، حوزه علمی قم رونق بیشتری پیدا کرد و مدرسین زیادی جذب شدن. مرحوم ها شیخ عبدالکریم شاگردان زیادی تربیت کرد در حوزه درسش. این یک طرف قضیه است. طرف دیگری قضیه اینه که مرحوم شیخ عبدالکریم حوزه قم را حفظ کرد. زمان رضاخان بوده و همه میدونیم اون فشار شدیدی که به روحانیت بوده و زمان اتحاد شکل بوده، اجازه نمیداد هر روحانی حمامه به سر بذاره، لباس روحانی بپوشه. و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با سیاست پیچیده و کجدار و مریضی که در برابر رضاخان پهلوی داشته و بهانه به دست او نمیداده، با یک سیاست ظریف و عجیبی اجازه نداد حوزه علمی قم از هم پاشیده بشه. در همون اوج فشار و محدودیت همچنان حوزه علمی باقی بود و روزایی و ماهایی و سالهایی بر حوزه علمی قم گذشت که طلاب روزا نمیتونستن در مدرسه فیزیه و مدارس دیگه بمونن، میرفتن به باغات اطراف قم و شبها برمیگشتن به حجره هاشون. با همین حال شهری ها پرداخت میشد و برای ما چه خبر کردیم های ریاست میکرد و اینجوری بود که هم حوزه علمی قم توسعه پیدا کرد، رونق بیشتری پیدا کرد، مجتهدینی تربیت شدند، شاگردان زیادی تربیت شدند و حوزه علمی قم به حیات خودش ادامه داد.
بسیار خوب. پس میتونیم بگیم نقشه ایشون این بود که هم رونق بخشید و هم حفظ کرد و از نابودی نجات داد.
رونق بخشید، توسعه داد و هم حفظ کرد.
بسیار.
که کم کم دیگه در رأس قرار گرفت، ممتاز شد بین حوزه‌های مختلفی که در شرایط مختلف وجود داشته. از فرصت استفاده میکنم.
بله.
کتاب خوبی را در مورد به خدمت سوال کننده گرامی و سایر علاقه‌مندان معرفی میکنم. کتاب خوبیه، کسی زحمت کشیده، به نام ظاهران خانم فرزانه نیکو برش، من نیکو برش میکنم، یاد اسم کتاب به نام بررسی عملکرد سیاسی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی.
بله.
بار دیگه میکنم اسم کتاب رو، بررسی عملکرد سیاسی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی. در موضوع خودش کتاب خیلی خیلی خوبیه و علاقه مندان بخوان اطلاعات زیادی بیشتر از اون چه هست کردیم به دست بیاورن، به این کتاب مراجعه کنند.
زندگی نامه ایشون رو هم آورده.
بله، زندگی نامه ایشون آورده و تلاش و فعالیت ایشون آورده، تأسیس و علمی قم را آورده، همه این حوادث مرتبط با این قضیه را آورده. کتاب نسبتا عجیبیه. عرض کنم که حدود کتاب 400 صفحه است.
بله.
کتاب 400 صفحه‌ایه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که سوال کننده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
الو سلام، میخواستم ببینم که راجع به این نذر حضرت عبدالمطلب که یکی از فرزنداشونو میخوان ذبح کنن واقعیت داره نداره، اینو یه توضیحی میخواستم. ممنون میشم.
متشکرم از تماستون. خداحافظ شما.
بله، چه استادی شاید بفرمایید. اینم از اون بحثایی است که به هر حال در تاریخ اسلام زیاد بهش پرداخته شده. پاسخش چیست؟
بله، این قضیه در کتابای سیره و تاریخ اسلام آمده، از جمله در کتاب سیره ابن هشام آمده و کتابای مشابه آمده. همچون که ایشون اشاره کردن در سؤال، قضیه این بوده که حضرت عبدالمطلب نذر کرده بوده که اگر تعداد پسرانش به 10 نفر برسه، یکی را در راه خدا قربانی کنه و وقتی به 10 نفر میرسه میخواد قربانی کنه و قرار میشه که عبدالله همین پدر حضرت محمد صلی الله علیه را قربانی کنه.
بله.
و اقوام مادری عبدالله جمع میشن و مخالفت میکنن، کار به بنبست میرسه. با چیزایی که در ذهنش نقل میشه که حالا عرض میکنم.
بله.
نهایتا قرار میشه قرعه کشی کنه. اجمال قضیه اینه، به این صورت که من اجمالش عرض کردم، ایشون هم در سوال در حد اشاره مطرح کردن، به این صورت منتها مفصل‌تر از این در کتاب‌های تاریخ اسلام آمده، ولی محققان ما و تحلیلگران ما این قضیه را قبول نمی‌کنند. هم اشکال سندی داره و هم اشکال محتوایی داره.
بله.
و اشکال محتواییش خیلی بیشتره. از این قراره که به عقیده ما شیعیان حضرت عبدالمطلب حجت خدا بوده. تعبیر روایت اینه که حجت خدا بود.
بله.
حجت خدا یعنی شخصیت الهی.
بله.
یا از پیغمبران جوز بوده یا از اوصیای پیغمبران بوده، مسلماً شخصیتی الهی بوده. و در بین شخصیت‌های الهی نداریم که، یعنی در شرایع گذشته نداریم که هیچ پیغمبر هیچ حجت خدایی نذر کنه بچه‌اش را در راه خدا قربانی کنه. اصلا این مشروعیت نداشته و نداره.
بله
ممکنه بگن که خب پس حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خلیل، چرا میخواست پسرش اسماعیل را قربانی کنه؟ جوابش اینه که اون از ناحیه خدا امر شده بود،
دستور خاص داشت،
دستور اونم دستور آزمایشی بود.
بله، بله.
از اول قرار نبود جدی جدی حضرت ابراهیم پسرش را نصیب کنه.
بله.
خداوند میخواست تسلیم او را امتحان کنه، آیا در حد قربانی کردن فرزند جوانش تسلیم امر خداست؟ که معلوم شد تسلیمه.
بله.
حضرت ابراهیم نهل نکرده بود که اسماعیل را قربانی کنه، امر خدا بود و امرم امر آزمایشی بود. بنابراین این که کسی اونم یک شخصیت الهی نذر کنه فرزندش را، یک انسان را در راه خدا قربانی کنه، این در شرایع گذشته در میان شخصیت الهی سابقه نداشته، اصلا مشروعیت نداره، این یه اشکالش.
بله.
اشکالات دیگه هم داره از نظر محتوا، عرض میکنم تحلیلگران به اینا اشاره میکنن. اون اینه که قضیه را اجمالش عرض کردم، حالا تفصیلش عرض میکنم که اشکالاتش روشن بشه.
بفهمید.
در این قضیه آمده که وقتی که اقوام مادری عبدالله مخالفت میکنن با ذهبه او و کار به بنبست میرسه، میگن چکار کنیم چکار نکنیم، به عبدالمطلب میگن که یه کاهینی هست در حوالی مدینه، یه زن کاهن.
بله.
کاهن وقتی اون زمان میگفتن یعنی غیبگو، چطورانی که مدعی بودن نمیدونم با عالم غیب، با جنی ها، نمیدونم با اینجور موجودات نامرئی و مرموز ارتباط دارن.
بله.
و معلومم نبود اینا حرفاشون درسته هم نه، ولی مردم به اینا، مردم بی سواد اون زمان به حرفا اینا اعتقاد داشتن.
بله.
گفتن که در حوالی مدینه یه زن کاهن هست، بریم نظر او را بخواهیم، یعنی مشکل گشایی ما را بکنیم. ببین شخصی مثل عبدالمطلب را که به عقل و درایت و عرض کنم که هوش و بزرگی مکه، من اون زمان بزرگ مکه عبدالمطلب.
بله. بله.
بود، مثلا چنین کسی برای رفع مشکل از مکه با یه هیئتی بلندشن برن مدینه، فاصله 500 کیلومتر رو طی کنن، حدود 500 کیلومتر طی کنن، از یک زن کاهن غیبگو در غیبگویی داره راه حل بخوان. میگن اینا و رفتن، اون زن گفت که برید فردا بیایید. رفتن فردا آمدن، گفت که راهش اینه که، گفت که دیه یک انسان بین شما چند تاست، چیه؟ گفتن که 10 شتره.
بله.
گفت که از اینجا که رفتید بین بچه ها پسرها قرعه بکشید و اگر که قرعه یک طرف عبدالله را قرار بده، چون قبلا قرار شده بود که عبدالله را زب.
بله.
یک طرف عبدالله را قرار بدید، یک طرف 10 شتر قرار بدید. اگر که قرعه به شترها خورد، خب شطورها را ذبح کنید و دیگه
به
جای عبدالله دیگه کارتان. اگر که به عبدالله اصابت کرد تکرار کنید. اینا برگشتن و
تکرار کنید و البته با مقدار بیشتر.
آها.
بله.
شطورها را هم 10 تا 10 تا اضافه کنید.
خب.
و اینا آمدن این کار را کردن، مشرر قرعه به عبدالله اصابت شد. تا اینکه در دفعه دهم که دیگه شطورها به تعدادش به 100 رسیده بود، به شترها اصابت کرد و مثلا مطابق نه دیگه شترها را عبدالمطلب ذبح کرد.
خوب.
و حالا یه اشکالش هم اینه که برن مثلا از اون زن کاهن راه حل بخوان. و در متن این قضیه آمده که این جور مراسم و قرعه کشی و امثال اینا یا مثلا اگر قرار بود ذبح کنن در برابر بت قرار بود صورت بگیره، اگر نهایتا هم عبدالله رو ذبح میکنن در پای بت ذبح کنن، که این هم اشکال دیگر این قضیه است.
در واقع یک نوع عمل شرکالود است.
بله، عبدالمطلب مسلماً موحد بوده، یکتا پرست بوده و سنت های دهگانه داشته که عرض کنم که بعد از دور اسلام جزء تعلیمات و آموزهای اسلام شد و بر اساس این اشکالاتی که در قضیه هست درسته که در کتاب آمده، ولی محققان ما و تحلیلگران ما در تاریخ اسلام این را قبول ندارن.
یعنی کل ماجرا را قبول ندارن. یا به اصل قربانی کردن ده شتر و اینها رو ممکنه کسی پذیرفته باشه، اصل ماجرا رو رد میکنن.
اصل ماجرا رو رد میکنن، ولی در اون سنت های دهگانه ای که برای حضرت عبدالمطلب ذکر میکنن میگن مثلا یکی از اونها مخالفت با زنده به گور کردن دختران بود.
بله.
با اینکه اون زمان زنده به گور کردن دختران نوزاد رایج بود، عبدالمطلب با اون مخالفت میکرد. عبدالمطلب با تزویج محارم مخالفت میکرد، تحریم ازدواج کرده، ازدواج محارم را کرده بود.
بله.
وفای به عهد و نذر را واجب اعلام میکرد.
بله.
تعداد شوت‌های دور کعبه را او مقرر کرد که طواف شد باشه، که مجموعا میگن طواف.
بله.
و او بود که برای اولین بار در اون زمان دیه یک انسان را 100 شتر قرار داد.
درسته، پس این رو قبول دارن تا این حد. اما اینکه ربطی داشته باشه به ماجرای قربانی،
اصل نذر و قربانی اینا رو قبول نمی‌کنم.
بله، بسیار. یه منبع اگر کسی بخواد حالا بیشتر مطالعه بکنه معرفی می‌فرمایید؟
استاد سید جعفر مرتضی عاملی در الصحیح من سیرت نبی الاعظم این بحث را مطرح کرد
و اشکالاتش رو کامل مطرح کردن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله که خواهر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معلوم. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553
0937 1901. پرسیدن از قم به عنوان یکی از مراکز مهم شیعیان در عصر غیبت صغرا یاد می شود. قوم از چه زمانی چون این جایگاهی پیدا کرد؟ در عصر کدام امام؟
از اواخر ائمه آخری کم کم محدثان شیعه در قوم مستقیم شدند، یا از خود قوم محدثان بزرگی از خانواده اشعری و امثال اینا بالا آمدند و رشد کردند و همینجور که ایشون اشاره کردند در قرن سوم در واقع میشه.
بله.
در قرن سوم قم به همچنین ری این دوتا.
بله.
این دوتا را از مراکز علمی و فقهی و حدیثی شیعه در قرن سوم می شمارند. در قم و ری عرض کنم که محدثان بزرگی به وجود آمدند و مرکز ثقل فقه و حدیث به شمار آمد در قم. مثلا می تونیم مرحوم کلینی را که اصلشان از ری بوده از بزرگان محدثین قم به شمار بیاوریم که در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده، صاحب یکی از کتب اربعه شیعه به نام از کنم که کافی.
بله.
در قرن سوم بوده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. سوال پیامکی دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم. نوشتن معمولا اینطور گفته می شود که ائمه و شیعیانشان آزادی نداشتند و در فشار بودند. پس این همه حدیث و مطلب علمی را چگونه از ائمه علیهم السلام نقل کردند؟ فکر می‌کنم سوال جالبی باشه، این که معمولا گفته می شود که به هر حال آزادی عمل برای شیعیان نبوده، پس چگونه این ارتباط با ائمه برقرار می شود؟
بله، هر دو درسته، هم آزادی عمل شیعیان و ائمه علیهم السلام نوعا نداشتن و هم هزاران حدیث از ائمه به دست ما رسیده. هر دو درسته ولی قابل جمعه، به این صورت که اکثر احادیث فقهی ما از امام باقر و امام صادق علیه السلام از این دو بزرگواره.
بله.
اون آزادی که موقتاً در اون قرهی که بنی امیه و بنی عباس با هم درگیری داشتن، بنی امیه رو به زوال و سقوط می رفتن، بنی عباس تلاش می کردن روی کار بیان و در این برهه با استفاده از آزادی و فضای مناسبی که به وجود آمده بود، این دو امام بزرگ عرض کنم که محدثین تربیت کردن، احادیث را القا کردن و شاگردانشون حفظ کردن، مخصوصا در زمان امام صادق سلام الله علیه که معروفه و مسلم هم هست.
بله.
که امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داشته، تازه این تعبیر دقیق نیست، علما می نویسن 4000 شاگرد ثقه داشته، یعنی موثقاشون 4000 نفر بوده.
قابل
بله اینایی که قضیه نرم میکنن میگن ثقه شون بوده، موثقینشون 4000 نفر بوده.
یعنی کسانی که حالا غیر از ثقات کسانی که ازشون کسب علم کردن خیلی بیشتر
بودن. کنار. بله. عرض کنم که بنابراین کتابای حدیثی شیعه کسی نگاه کنه نه همین جوره، نوعا از امام باقر و امام صادق علیه السلام، احادیث کتب اربعه را کسی نگاه کنه نه نوعا از این دو امام بزرگواره. و اما از ائمه دیگه هم حدیث و معارف اسلامی رسیده، منتها کمه. بنده در جلد دوم کتاب تاریخ اسلام مده مناسبت وارد شدم، مجموع احادیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده، استاد محقق عرض کنم که عزیز الله عطاردی در مسند الامام حسن مجتبی آورده، من اینا رو احصا کردم. همچنین احادیث و منقولاتی که از وجود مقدس امام حسین سلام الله نقل شده در موسوعة و کلمات امام حسین سلام الله جمع آوری شده، اونم احصا کردم، از چند صد تا تجاوز نمیکنه.
روی هم یا هر کدوم؟
هر کدوم.
عزم.
و این هیچ وقت قابل قیاس با هزاران حدیثی که از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه نقل شده تناسبی نداره. و این معمایه که چگونه از دو امام بزرگ از حسنین علیه السلام که همه مردم اون زمان به اینا احترام قائل بودن، ریحانت و رسول الله
بله.
میشناختن، دست اینا را میبوسه، همه با قداست و احترام یاد میکردن، چگونه شده که مردم به اینا مراجعه نمیکردن، چگونه شده که احادیث زیاد از اینا نقل شده. فرضی که به نظر میرسه، احتمالی که به نظر میرسه، نوعی به اصطلاح تحریم نامدون، تحریم نانوشته، نوعی انزوای نانوشته را تحمیل کردن به این دو بزرگوار. با اینکه اینا به اون معنا تحت الحبس نبودن، زندانی نبودن، ولی دستگاه حکومت بنی امیه کاری کرد که مردم به اینا مراجعه نمی کردن، اگر نه هر جا که مراجعه می کردن اینا افاضه می کردن. مثلا یه شاهدی که چطور
در واقع امنیتی نداشت برای این که مراجعه بکنن یا برخطی
احساس نیاز نمی کردن به فقهای دیگه، به فقهای رسمی حکومت بنی امیه مراجعه می کردن، به محدثین اونا مراجعه می کردن. از اون کنه یه معما جای بررسی داره. حالا این یه فرضیه که از اون کتابم هم همین فرض را من تقویت کردم. یا ائمه بعد از امام صادق سلام الله در حال تقیه بودن، احادیث منقول از وجود مقدس امام موسی بن جعفر سلام الله را نگاه کنیم، در زندگی امام مسافر هم نوشتن، کسان کتاب نوشتن آوردن. تقیه به قدری شدید بوده که گاهی روات شیعه برای همدیگه فرمایش امام کاظم سلام الله نقل میکردن به نام العالم یاد میکردن،
یعنی اسم رمزی بوده در واقع،
اسم رمزی بوده، میگفتن سمعت عن العالم كتب الی العالم، از عالم چنین شنیدم، عالم به من چنین فرمود. یا گاهی الرجل، یعنی اون شخص، ولی به تعبیر جناب اسم رمزو، اون شخص به من چنین گفت، هر دو هم میفهمیدن مسئول از اون شخص امام کاظم علیه السلام. بنابراین تدیه به قدری گاهی به قدری شدید بوده که حتی اسم امام را خود رباط شیعه پیش همدیگه برای همدیگه نمیتونستن ببرن، احتیاط میکردن.
بله.
نوع مخصوصا ائمه بعدی غیر از حدود قم مقدس امام رضا علیه السلام آزاد عمل داشته، هم در مدینه هم در اون مدت کوتاهی که
در مرو
بوده، حدود دو سالی که در مرو تشریف داشتن عنوان ولی عهدی داشتن آزاد عمل داشتن. نوع ائمه علیه السلام در حال تقیه بودن. مقداری هم از نشر احادیث ائمه، حتی ائمه که در تقیه زندگی می کردن، به وسیله شاگردانشون بوده. ایده محدودی از شاگردانی که به هر حال در فرصتهای مناسب خدمت امام می رسیدن و نقل می کردن و جمع‌آوری می کردن که اینجور کتابا را می گفتن اصل، اسم اصطلاحی اصل، اصل مجموعه احادیث را می گفتن که کسی یا بلا واسطه از امام شنیده باشه یا با یک واسطه از امام شنیده باشه. و مجموع این مجموعه ها که به نام اصل نامیده می شد جمع‌آوری شد و به وسیله روات مختلف گردآوری شده بوده و مجموع اینا به 400 تا رسیده بوده و در محافل حوزوی میگن اصول اربعمیعه، یعنی اون 400 مجموعه حدیثی که روات جمع کرده بودن در عصر حضور ائمه. و همونها بود که مؤلفان 4 کتاب معتبر احادیث شیعه، احادیث فقهی شیعه، در واقع مرکب از اون 400 اصول جمع‌آوری شده به وسیله رواته. یعنی اون اصول اربعمیعه آمد هضم شد و پخش شد در این 4 کتاب.
بله، بسیار خوب. توضیحاتی که دادی جناب استاد پیشوایی در واقع پاسخ یک سوال دیگر رو هم که گاهی وقت مطرح میشه روشن میکرد، و اون این که چرا در بین احادیثی که به دست ما رسیده بیشتر از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت داریم، با توضیح شما روشن شد. به این دلیل که آزادی بیشتری در این دوره
داشت.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی. جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی آقای حسین طالبیان در ایمیل خودشون 2 سوال مطرح کردند. حالا یکی از سوالاتشون رو من خدمتتون میخونم. نوشتن با توجه به اشعار دعدل در قصیده معروفش، بفهمید باخمرا کجاست و شهید باخمرا کیست؟ دارن این کلمه در قصیده معروف دعدل مطرح شده، خواستم بدونن که این کلمه اشاره به کدوم مکان میده، کدوم واقع است.
مقدمتاً عرض میکنم که برای شنوندگان دیگه معلوم میشه آقای طالبیان خودش توجه داره، برای شنوندگان دیگه که احتمالاً با دعدل و قصیده آشنا نیستن، مقدمتاً به اختصار عرض میکنم که دعدل خدایی از شعرهای شیعه بوده، از شهرهای سینه‌چاک بسیار وفادار، در ترویج تشیع از هیچ ریسک و خطری نمی ترسید و با امام رضا سلام الله علیه معاصر بود و در مدح و منقبت اهل بیت و در عقاید امامیه شعر می سرود، شعرهای عالی می سرود. خودش نقل می کنه، میگه که یه روز محضر امام رضا سلام الله علیه رسیدم. خب اینا آشنا بودن که ائمه اینا را میشناختن.
بله.
یه محضر امام رضا سلام الله علیه رسیدم، حضرت فرمود که دعدل از اون شعرهایی که سروده بخون برای ما. حضرت میدونین شعر شاعره و اشعار میسراید در مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت یا مصائب اهل بیت. میگه من این شعرها را همین که مورد سوال های طالبیانه که اون با همراه هم اونجاست، یکی از ابیات اون شعره، میگه من این شعرها رو خوندم. اشعار خیلی زیاده، بعضی هم میگن بیش از 100 بیت یا 120 بیت. تا هر کدوم از دانشمندان و ادبا یکی 10 تا، یکی 2 تا، یکی 3 تا، یکی 20 بیت نقل کردن، ولی میگن مجموعش خیلی بلنده. و یکی از ابیاتش که واقعا شابیتشه اینه، میگه گفتم که مدارس و آیات خلت من تلاوتی و منزل و وحی مقفر العرساتی. میگه اشاره کردم گفتم که این خانه های اهل بیت، خانه های ائمه، اینا در واقع مکتب تلاوت قرآن بوده، مدرسه تلاوت قرآن بوده، مدرسه آموزش قرآن بوده و منزل اینها و خانه اینا منزل وحی بوده، محل نزول وحی بوده، اما مقفر العرساتی، اینا ویرانه شده یا صاحبش خالی شده، صاحبان اینا کشته شدن، شهید شدن، از دنیا رفتن. بعد یکی از به ابیاتش هم اینه، میگه گفتم که عرافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیهم سفراتو. این اموال و بیت المالی که مال اینا بود، سهمی که از بیت المال داشتن، من میبینم که اینا را دیگران به اغما بردن، به این خودشون تقسیم کردن.
بله.
اما و ایدیهم من فیهم سفرات، اما دست اینا از اون اموالی که متعلق به اینا بوده، دست خود اینا خالی مونده.
بله.
یه بیتش هم اینه که بیت مصیبت، میگه گفتم که بنات و زیادن فی القصور مسونتون و آل و رسول الله فی الفلواتی. اشاره به شهادت امام حسین سلام علیه و اسارت اهل بیته. یه گفتم که دختران زیاد در قصرها و کاخها پشت پرده ها نشستن، محفوظن اونجا از نامحرمان، و آل و رسول الله فی الفلواتی، اما خاندان پیغمبر را در بیابانها و جلو آفتاب و اینا به صورت اصیلی درن میبرن. بعد میگه رسیدم به اینجا، گفتم و قبرون بی بغداد لنفس زکیت، این اشاره به امام حسین جعفر.
بله.
و قبرون بی بغداد لنفس زکیت تزمن هر رحمان و فی الغرفات. عرض کردم که زمینم مصائب اهل بیت را میشمارد که هر کدوم یه جا شهید شده، هر کدوم یه جا مدفون شده، قبرش هر کدوم در یه جای دنیا قرار گرفته. میگه گفتم از این اهل بیت یه قبری هم در بغداده، مال امام حسین جعفر سلام علیه، صاحب اون نفس پاک، صاحب اون روان پاک، یعنی امام حسین جعفر، تضمن هر رحمان فی الغرفات، جای او در غرفه های بهشتی است از طرف خداوند رحمان.
بله.
میگه به این بیت که رسیدم، امام حسین سلام علیه فرمود میخواید یه چیزی هم من اضافه کنم؟ مال اون بیت مربوط به امام کاظم سلام علیه. گفت آقا بفهم. فرمود اضافه کن بگو و قبرون بتوسن یا لها من مصیبتین الحد به الاشعاء و زفرات. حضرت اشاره کرد که خود امام رضا در توس شهید میشه و اینم اونجا دفن میشه. حالا خود امام رضا در حال حیات به اشعار دهبیر گوش میکنه. فرمود اضافه کن که یه قبری هم در توسه، در توس خواهد بود که چقدر مصیبت خواهد داشت. و خلاصه دلها و قلبها از تمام وجود برای او عشق می ریزن.
بله.
الى الحش تا حش اینا عشق می ریزن حتی یبعث الله قائما، تا خداوند متعال اون قائم را مبعوث کنه. یفرج عن الهم والکروبات، اون قائم که قیام کرد هم و غم و قصه ما از بین می بره. وقت میگه که دیویل میگه شدم این قائم چیه شما در این بیت گفتی؟
این جمله رو پس امام رضا خودشون بیان کردن.
بله، این دو تا شعر از رسالم، پس این دو تا هم اضافه کرد.
بله.
میگه آقا ما شنیدیم که قائمی از شما خواهد بود، این مقدار میدونه، ولی شما که میفرمایید مقصود این چیه؟ میگه حضرت توضیح داد که حضرت مهدی سلام علیه رو میگه معرفی کرد.
بله.
در هر صورت این شعر بسیار بسیار عالیت المضامینه، در اون ابیاتی که مربوط به مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت واقعا در درجه بسیار بالا، در رتبه بسیار بالایی
از فصاحت و بلاغت
و بلاغت و زیبایی فوق‌العاده برخورداره. جاهایی هم ابیاتی هم که مربوط به مصیبت اهل بیت واقعا جانگدازه. حالا میرسیم به محل سوال این عزیز و گرامی.
خب از این تاییت شما خود دبل خدایی رو معرفی فهمید
و تاییت
قصیده تاییه
معرفی تاییه تاییه که میگن چون عبیاتش آخرش ته هست.
حالا ذکر خیر شد از دبل، من این جمله رو اضافه بکنم که مقبره ایشون در شهر شوش در خوزستان ما محل زیارت هست. حالا اگر شنوندگان گرامی گذرشون به خوزستان افتاد میتونن برن
درود بفرستن.
خب حالا سوال شنوندمون این بود که آقای طالبیان پرسیده بودن که با خمرا که در یکی از ابیات این قصیده بهش اشاره شده کجاست.
بله، تا رسید به اینجا که گفت قبر قبورون به کوفان و اخرى به طیبت و اخرى به فخر نالها صلواتی و اخرى به ارض الجوزجان محلها و قبرون به باخمرا لغل غروماتی.
بله.
این قبور و محل دفن بزرگان اسلام را که شمرده میگه گفتم که قبوری هم در کوفه هست و قبری دیگری هم در طیبه هست. طیبه از اسامی شهر مدینه هست، یه قبری هم در مدینه هست.
بله.
و قبری دیگری هم در فخ هست، اشاره به شهید فخ که الان قبرش در داخل شهر مکه قرار گرفته.
بله.
و اخرى به ارض جوزجان، یه قبر دیگه هم در سرزمین جوزجانه که میگن قبر یحیی بن زید شهیده.
بله.
و قبرون به باخمرا لدل غروماتی، سوال از این مزرعه.
بله.
مقصود از قبری که در باخمراست قبر ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه
از سادات حسنی
و از سادات حسنی، دو تا برادر بودن، محمد ابن عبدالله و ابراهیم ابن عبدالله، و عبدالله هم پسر حسن مصنع بود، پسر امام مصطفی هم.
بله.
دو تا برادر بودن به نام ابراهیم و محمد. محمدشون معروف بود به نفس زکیه، شخصیت بسیار با فضیلت و بسیار برجسته بود، لذا گفتن نفس زکیه. در یکی از برنامه گذشته اشاره کردیم زمانی که مشترکاً بنی عباس با علویان سادات قیام میکردن در یه مجلس سری با محمد نفس زکیه بیعت کردن، این همونه.
بله.
در هر صورت این دو برادر در زمان خلافت منصور دوانیقی قیام کردن. طراحی قیام اینجوری بوده که قرار شد محمد نفس زکیه در مدینه قیام کنه، ابراهیم در بصره و قیامشون همزمان باشه.
بله.
همزمان باشه. لکن تاریخ میگه که سپاهیان اینا معمولا زیدی بودن، از شیعان زیدی بودن که به اصطلاح انقلابی بودن، تندرو بودن. زیدی ها این نیروهای تندرو فشار آوردن، موعد قیام را به هم زدن، یعنی موعدی که در یه روز معین در یه زمان معین قرار بود دو برادر در دو شهر مختلف اینا قیام کنن در یک زمان، این را به هم زدن و تصمیم محمد نفس زکیه را در مدینه تغییر دادن. این اختلاف در زمان قیام تا حدود زیاد کار را خراب کرد و نهایتاً هر دو برادر شکست خوردن و محمد نفس زکیه در مدینه شکست خورد و نهایتاً کشته شد و برادرش ابراهیم که در بصره قیام کرده بود اون هم در سرزمین به نام باخمرا جنگیدن. میگن در شش فرسخی کوفه بوده.
بله.
در سرزمین به نام باخمرا اونجا جنگیدن و کشته شدن و طبعا جنازش هم در اونجا به خاک سپرده شد.
بسیار خوب.
این مثلا اشاره به اینه،
به قیام ابراهیم ابن محمد
چیشن محل قبرشن در باخمراست.
بسیار. پس باخمرا جاییست در زیکی کوفه که محل این
سرزمینیه. بله. که این جنگید و در اونجا کشته شد و دفن شد.
این که گفتودن شهید باخمرا کیست هم مشخص شد دیگه. اشاره.
بله.
به همین واقع.
بله بله. ابراهیم بار دیگه معرفی میکنم، ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب.
بسیار خوب، از ما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، انشالله که آقای طالبیان پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معمولی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
آقای بهمن امینی از تهران پیامک فرستادن و حتی گفتم که چند دومین پیامک است که میفرستن اما پخش نمیشه. اگر اشتباه شده باشه من ازشون عذرخواهی میکنم، اما معمولا این اتفاق نمیفته. نوشتن که امام حسین علیه السلام چگونه با بی بی شهربانو و در زمان کدام خلیفه آشنا شد؟ بفرمایید. درباره همسر امام حسین علیه السلام که مادر حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام هستن پرسید.
آشنایی که چه عرض کنم؟ اون چه مشهوره میگن در زمان خلافت عمر ابن خطاب بوده که ایران فتح شد و اسرای ایران را آوردن به مدینه. از جمله اسرا دو تا از دخترای یزدگیر بودن که یک شمم شهربانو بوده و موقع تقسیم اسرا که رسید این دو نفر را، این دو تا خواهر را، اختیار را به خود اینها واگذار کردن. گفتم شما هر کدوم از مسلمان ها را انتخاب کنید شما را به اون میدیم. و شهربانو مثلا آمد اشاره کرد به امام حسین و امام حسین انتخاب کرد و اینجوری شد که میگن امام حسین سلام الله با او ازدواج کرد.
بله.
این اصل است. البته این روایت مشهوره. یه نقل دیگه هست که زمان خلافت علی علیه السلام بوده که این غیر مشهوره، که والی علی علیه السلام در خراسان به علی علیه السلام اطلاع داد که دو تا از دخترای یزدگرد به صورت ناشناس اینجا زندگی می کردن، حالا شناسایی شدن و او این دوتا را فرستاد که مثلا یکی از اینا هم شهربانو بوده. و بعد از اینکه اینا آمدن مثلا به کوفه، حالا اولی مدینه را نشون میده، طبعا زمان خلافت علی علیه السلام بوده لابد کوفه بوده مثلا در سالای بعد، و اینجوری شد که امام حسین سلام الله با شهربانو ازدواج کرد. این اصلی قضیه است، ولی این قضیه اشکالات تاریخی داره، اشکالات متعددی داره،
علیرغم این که خیلی مشهوره،
خیلی مشهوره و روایت هم داریم، ولی روایت هم سندش مشکل داره. حداقل من صحت سندش را نتونستم احراز کنم. و یک روایت هم در عیون اخبار رضاست که در سالهای گذشته که ما بحث کردیم یکی از شنوندگان همون روایت را در برنامه‌های بعدی اطلاع داده بود که آخر روایت هست، شما روایت را چیکار میکنید؟ من در مورد روایتم جواب عرض کردم. اشکالات زیادی داره، اثباتش خیلی مشکله. و مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه در اول کتاب زندگی علی ابن الحسین یعنی امام سجاد سلام الله در اول کتاب چندین صفحه در مورد بحث کرده و اشکالات این قضیه را مطرح کرده.
بله.
به عقیده قاصر بنده اشکالات مرحوم دکتر شهیدی جواب نداره، یعنی اشکالاتش وارده، من اشکالاتشون وارد میدونم. حالا یه اشکالش که خیلی واضحه برای همه قابل درکه اینه که خب این نقل مشهور که میگه زمان خلافت عمر ابن خطاب اسرای ایران را آوردن و این دوتا خواهر جز اونها بودن، خب اینا را کجا گرفتن آوردن؟ این دوتا خواهر که در میدان جنگ نبودن که.
بله.
اسرای که مسلمان آوردن به مدینه در میدان جنگ اسیر گرفته بودن آوردن، اینا جز خانواده سلطنتی بوده و محل سکونت و کاخ سکونت خاندان سلطنتی ساسانی در شهر مدائن بوده و در جنگ مدائن پیش از اینکه مسلمان ها به مدائن برسن یزگر خالی کرد، یعنی خاندان سلطنتی با کل متعلقاتشون، همسراشون، حرمسراشون، خدمشون، حشمشون، آشپزشون، همه چیز را جمع کرد و به طرف شر.
بله.
و وقتی مسلمان ها به مدائن رسیدن که خانواده سلطنتی اونجا نبودن که این دختر را بگیرن بیارن اونجا.
بله.
و اینا در میدان جنگ نبودن که اینا را اسیر کنن. این چجوری جور میاد که اینا را اسیر کردن؟ و تاریخ هم همین آمدن اینها در مدینه را فقط ذکر میکنن، ولی اینها را کجا به دست آوردن، کجا اسیر کردن، این نداریم در تاریخ ها. و مبعیدات دیگه هم هست. اصل قضیه اشکالات تاریخی زیادی داره و اصل این که اصلا امام حسین سلام علیه با دختر پادشاه ایران یزدگرد سوم و یزدگرد چه کرد، اصلا این اول بحث اثباتش خیلی مشکله. و حالا نوبت میرسه به این که پس مادر امام سجاد سلام علیه چی بوده. اجمالا میگم اون که مسلمه ام ولد بوده، یعنی عرب نبوده، کنیز بوده.
بله.
خب حالا این کنیز یعنی اسیر بوده، مثلا که ایرانی بوده، غیر ایرانی بوده، کجا آمده بوده، خیلی قابل اثبات نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که شنونده گرامیمون آقای بهمن امینی هم پاسخ سوال رو شنیده باشند. در پیامک دیگری جناب استاد از شماره 915-6406 نوشتن شنونده گرامی که با سلام خدمت استاد پیشوایی، درباره کسانی که با نام اخباری شناخته می شوند توضیح بدهید که چه عقایدی دارند.
این سوال تخصصیه، سوال فنیه و این در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی قابل طرحه.
بله.
و به درد اونها میخوره. حالا من نمیدونم این شنونده گرامی آیا حوزوی دانشگاهیه، خیلی برای عموم فایده به اون صورت نداره، ولی احتراماً من جواب عرض میکنم خدمت این شنونده گرامی و اون اینه که اخباری ها به اون دسته از علمای شیعه میگفتن که از قرن دهم و یازدهم به وجود آمدن و پیشوای اینها عالمی بوده به نام محمد امین استرابادی و این اخبارگری را ترویج داد و به اصطلاح خط فکریشون و خط در واقع بگیم اجتهادشون، روش اجتهادشون و روش استنباط احکامشون از گروه دیگه از علمای شیعه که اصولی نامیده میشوند جدا شد.
بله.
و اصطلاحا میگن اخباری و اصولی، فلان عالم اخباری بوده و فلان عالم اصولی بوده.
بله.
روش اجتهادشون و استنباط احکامشون از علمایی که اصولی نامیده میشوند جدا شد. اینا تفاوت‌هایی داشتن در روش اجتهاد و استنباط احکام. عمدترین اینها در سه مورد بود. یک، اینا ظواهر کتاب و سنت را حجت نمی‌دونستن. مثلا ظواهر کتاب را حجت نمی‌دونستن.
بله.
اصلا در اجتهاد و استنباط احکام به قرآن استناد نمی‌کردن.
بله، می‌گفتن قرآن برای ما قابل فهم نیست.
قابل فهم نیست و این ضایعه خیلی بزرگی بوده. علمای اصولی که حالا عرض کردم که نقطه مقابل اخباری هاست، اینها میگن که آیات الاحکام، اسم بنن از آیات الاحکام، کتاب مستقلی هم درباره آیات الاحکام نوشته شده.
بله.
میگن حدود 500 تا آیه مربوط به احکامه، مربوط به احکام شریع از آیات قرآن مجید. تا بعضی هم میگن کمتر، بعضی ها بیشتره. حدود 500 آیه احکام شرعی فرعی از آیات قرآن استفاده میشه.
بله.
خب اگر اینا رو ما از حجیت بندازیم خیلی خسارت عظیمیه.
بله.
بعد قرآن مجید میفرماید که خود قرآن خودش معرفی میکنه، میفرماید تبیان و کل شی، قرآن همه چیز را بیان کرده. خب بیان کرده که ما استفاده کنیم دیگه، اگر قابل استفاده نیست به چی رو بیان کرده. اینا جوابهاییه که اصولیین دادن. یا مثلا آیه قرآن مجید میفرماید که اوفو بالعقود، وقتی عهد پیمان بستی، قرار دادی بستید، به اون عمل کنید. چطور قابل فهم نیستیم؟ خیلی روشنه. اینا حتی این ظواهر هم از اعتبار انداختن.
بله.
قرآن مجید میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، آیه وضوئه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقتی بلند شدید نماز بخونید صورتتون رو بشورید و ادامه ترتیب وضو.
بله.
اینا رو از اعتبار بندازیم دیگه چی باقی میمونه برای من؟ در هر صورت یکی از تفاوت‌های عمدهشون ظواهر قرآن مجید را حجت نمی‌دونستن و میگفتن ما احکام شرعی فرعی را از قرآن مجید نمیتونیم استفاده کنیم. تفاوت دومشون با اصولی ها این بود که روایات کتب اربعه را قطعی و حجت میدونستن و نیازی به بررسی سندی و ملاحظه تعارض و امثال اینا، حمل مقید، حمل مطلق به مقید و امثال اینا نمی دونستن. می گفتن اون که در کتب اربعه‌ای روایات آمده همش حجت و قطعیه، در حالی که اصولیون تا حالا همینجوره بررسی سندی میکنن، بررسی محتوایی میکنن. همچنین اصطلاح هست که از سند تقسیم میکنن احادیث را به چهار قسمت، صحیح و سند، حسن و سند و امثال اینا. اینا این تقسیمات را قبول ندارن و قبول نداشتن.
بله.
اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم، هیچ سهمی برای عقل در اجتهاد و استنباط احکام شرعی قائل نبودند. معروفه که شیعه منابع اجتهاد را چهار چیز میدونه.
بله.
کتاب یعنی قرآن مجید، سنت یعنی احادیث، اجماع یعنی اجماع علما و عقل. منتها محدوده عقل، محدوده توان عقل در اجتهاد محدوده مشخصیه.
بله.
مقدار زیادی در مستقلات عقلیه و یه چیزای معینه، خیلی محدود سهم عقل در اجتهاد که البته ما پاتو کشف فقها میکنیم، ما از تاریخه. مثلا اصولیه میگن که اشتغال قطعی براءت قطعی لازم داره.
بله.
یعنی اگر ما یقین پیدا کردیم که فلان چیز بر ما واجبه، باید یقین پیدا کنیم که اون واجب را انجام دادیم. این حکم عقلیه.
بله.
ترجمه کردی؟
بله.
یکی از چیزهای استنباط. اونها سهم عقل در اجتهاد و افتا را هم منکر بودن. این ستا از تفاوتهای مهم اخباریا با اصولیا بوده. بعد دیگه مرحوم علامه وحید بهبهانی با اینا به مبارزه برخاست، با اینا معاصر بود یا نزدیک به اینا بود، و بعد مرحوم شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، اصولی بزرگی بود، آمد اصول را بس داد و تدوین کرد و زحمت زیادی در علم اصول کشید و دیگه اخباری ها به حاشیه رانده شدن.
بله.
این تفاوت هایی که بین اخباری ها و اصولی ها من اشاره کردم، حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی در کتاب تذکرت الاعیان در زندگی نامه مرحوم شیخ مرتضی انصاری این تفاوت‌ها را مطرح کردند. میتونن به این کتاب مراجعه کنن.
کتاب عربی است استاد؟
کتاب عربی، تذکرت الاعیان.
بله.
در واقع میشه گفت که
زندگی نامه علماست.
میشه گفت که زندگی نامه علماست.
بله.
حضرت آیت الله مقدمه‌ای که برای کتاب‌های علما یادنامه علما یادداشت‌ها که نوشتن، معمولا مربوط به معرفی علمای بزرگ شیعه است.
بله.
اینا جمع‌آوری شده به نام تذکرت الاعیان.
بله.
و علاقمندان میتونن که در زندگی نامه مرحوم شیخ مرتضی انصاری جواب این تفاوت ها، جواب منطق اخباری ها مراجعه کن.
بسیار خوب. اجازه بدید من یک کتاب معرفی کنم که فارسی است، از انتشارات دارالحدیث، کتابی با نام اخباریگری در شرح تاریخچه و عقاید اخباریان، نوشته حجت الاسلام ابراهیم بهشتی، که کتاب بالا رشفندی تجزیات علمی فارسی هم هست. میتونن شنوندگان به این کتاب هم مراجعه
بفرمایید.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با پرسمان تاریخی. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار.